الرحمن الرحیم مصباح الهدایه استاد الله هجده بهمن 1402
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب کنیم به ساحت مقدس آقا امام موسی کاظم با ذکر صلوات دیگری و محمد و آل محمد. توفیق داشتیم چند هفته ای به کتاب شریف مصباح الهدایه رو پیش رو گذاشته بودیم و در بارش با هم دیگه تأمل میکردیم و مطالعه میکردیم. این کتاب همطور که دوستان میدونند و مطلع هستند از خطبه ای برخورد داره، مشکات نخست، مشکات دوم، هر دو بحث ولایت و خلافت و نبوت رو در حضرت علمیه و عینیه مورد بحث قرار میده و مطابق تذکری هم که داده شد و انشاءالله دوستان تأمل کنند و بازخوردش هم به ما بدن. حضرت امام تقریبا از این سالها که مشغول یک سوگیری بنیادین هستند، این جمله رو دقت بفرمایید. ببین حضرت امام، من یه جایی عرض میکردم که یه نکته رو توجه داشته باشید، بمونم که این حرارتی که حضرت امام داره حتما اینو باید بگیم عزیزان، اون بحث اقتداری از دل تاریخ ما اصلا مقصودمون همین که به بچه ها بگیم که این اقتداری که دارید مشاهده میکنید امام از دل تاریخ گرفته. حرارتی که حضرت امام داره اینو ما باید بتونیم نشون بدیم که حرارتی است که از نخبگی تاریخی امت آقا رسول اکرم و امت علوی گرفته ایشون، از یک نخبگی تاریخی ایشون حرارت. جنس این حرارت این عزیزم، اگر من و شما نتونیم درست تقریر کنیم جنس حرارت حضرت امام رو در اندازه‌های چگوارا و در اندازه‌های مثلا سید قطب و در اندازه‌های این و اون قرائتش میکنن بچه ها، اصلا اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست. شما پاکترین و عالیترین و فرهیخته‌ترین آدم ها رو هم که چیز کنید جنس عزمش جنس امام نیست. اینو بسم الله. اینا حضرت امام قریب 50 سال نظریه ولایت رو داره پخت و پز میکنه. از اینجا که میبینید که البته شروعش نیست دیگه، از موقعی که فلسفه خونده شروع شده و از موقعی که تفسیر قرآن کار میکرده شروع شده، این نظریه ولایت رو انقدر پرپیمون ایشون مشغول پخت و پزه، تمام لایه ها رو برای خودش پر کرده، اومده رسته ولایت فقیه، بعد میاد میرسه به چی؟ جمهوری اسلامی. این خیالش نیست، میگه بانی هم حرفی که ما داریم میزنیم. شما میگه ولایت فقیهشو میگفتی، انگار یه چیزی دیگه داشتی میگفتی، آقا مثلا شرعیت همه چیز به امضای ولی فقیه میدن فکرم چون دیگه داشتی حرف میزنی. نه امام میانم بان همش مشغول همین حرف. این نظریه ولایت رو عزیزان باید من و شما تقریر کنیم، دقت میکنیم. نظریه ولایت که از اینجا شروع میشه، کی افته نظریه ولایت فقط دو سه خط مباحث فقهیه، برای چی باید اینطوری باشه؟ مگه کسری معرفت خوردی؟ اینجا شروع میشه میکشه تو بحثای طریقتی و میکشه توی بحثای چیز. ایشون شیفتگی معنوی که نسبت به حضرات اهل بیت نشون میده این تفسیر چیزه، ولایت بحثای طریقتی است. و همینطور دیگه میدونید اینو من و شما باید تقریر کنیم به عنوان سخن نو. الان اینا که داریم میخونیم شما میگید که نه دارید چی میگن به اصطلاح میگن دارید سو استفاده میکنید، مصادره به مطلوب دارید میکنید. کسی که اینو میگه ما ازش میپرسیم چی دیدید عزیز من توی این اثر چی دیدی داری میگه مصادره مطلوب؟ میگه او یعنی کلن هرچی میگه تراثه. میگم خب آخه حرف ما اینه، کل تراث تو کار این انقلاب بودن. شما فکر میکنید چیه؟ شما فکر میکنید انقلاب یه شذوذاتیه؟ کل تراث مشغول یه انقلاب بودن، تو کار این انقلاب بودن. هر کسی انقلاب جور دیگه ای برای تو تقریر کرده او اشتباه کرده. اگه خودت هم اینو برای خودت پختی تو هم اشتباه کرده. انقلاب یک اراده تاریخی است. تاریخیتش هم از آقا رسول اکرم شروع نکنید، از حضرت آدم شروع میشه، میاد تا آقا رسول اکرم و بعدش هم دیگه همین نخبگانی که شاگردای اهل بیت بود. اینو اینجوری دقت بفرمایید که از اینجا امام داره سمت و سوی انقلابیشو داره نشون میده. یعنی افتاده براش. داستان چیه اصلا؟ داستان انبیا چیه؟ داستان اولیا چیه؟ داستان بشر چیه؟ افتاده. خیلی کتاب میخونن فقط همون ورقه ها و زمیرا رو برگردونن و این کتاب و چند تا کتاب دیگه بس کنن، اینا وارد وادی نورانی علم نمیشن. خب ما چیکار کنیم امام ما این اتفاق براش افتاده؟ خب لیسل علم به کسرت تعلم بل انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء یهدیه. بیا خب چیکار کنیم؟ این تفکی یهدیه شده. چیکار کنیم؟ خب بقیه فکری برای خودشون بکنن. اینو اینجوری بخونیم، ما تراث داریم میخونیم. بله بله داریم تراث میخونیم دیگه. میدونید عزیزان کاملا ادبیات، حالا وارد چیم ببینید چقدر خونالوده بس، اصلا به بدخیمترین شکلها داریشون حرف میزنه. قشنگ تراز عرفان نظریست. خب تراث. بعد از این طرف میرین نگاه میکنی بابا همین آدم داره انقلاب پخت و پز میکنه با این حرفا، مثل تره کلی گفتن حضرت آقا. اون چیزه اون بازرسه اون مخبره نوشته که این جلسه آرام یه مش افراد آتشین تربیت میکند که اینها حاضرن به راحتی حاضرن جان خود را. میگه فریب این ظاهر مخملیشو نخورید، این جلسه آرام و ناز مثلا اینه. بابا یه مش آدم آتشین انقلابی، طلبه ها طلبه نگفته، انسان های آتشین انقلابی تربیت میکند که حاضرن به راحتی جان خود را فدا کنند. نگاه میکنید به حضرت آقا میگه که نه من کاری نمیکنم، من فقط دارم میگم، توحید دارم میگم، ولایت دارم میگم، کاری نکردم. امام هم میگه من کاری نکردم، من فقط تک تک
وقتی نگاه میکنم
نمیتونی بهش دیر بدی توحید میگه. ببرم اصلا تو اون
جلسه
نه بابا اصلا میگه اون بنده خدا عجیب اون آدم کی بوده، اصلا اسمشون که هست میگه که چیز اینجوریه. و توی یکی از جلسه یکی شعار میده، از اتا هم میگه آتارو خدا این جلسه رو تعطیل نکنی. بعد میگه چرا شعار چیز خوبی بینه؟ میگه شعار حالا تو اون جلسه یه چیز میگه بعد اصلاح میکنه، میگه شعار چیز خوبی، حالا من اون که گفتم منظور این بود که بذارید کارمونو بکنیم. خب بریم چرا تو مشکات نخست که داره ولایت و خلافت و نبوت رو در حضرت علمیه بحث میکنه، حضرت علمیه. خب این پنج مقام رو داره. مقام اول درباره ذات غیب الغیوبی میگید خب نه خب نداره، اصلا همه حرفا رو همینجا میزنه امام. ببینید زائقه اینه ها، زائقه عرفانی دوستان میخواید پیدا کنید، اصلا از همینجا شروع میشه، از همین بحث عجیب و غریب ایشون شروع میشه. زائقه عرفانی اینجاست. یه تذکری حالا من میدم، اگه بتونیم مقام اول رو تون 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 5-6 تا مصرعش رو میخونیم امروز، ببینیم وقت میشه یا نه، حالا بعدا شرحش واسه بعد میشه. مقام دوم خلافت کبرای فیض اقدس. ببین خلافت به کی داره نسبت میده؟ خلافت کبرای فیض اقدس و نسبت او با اسما به ویژه اسم اعظم الله. مقام سوم اعیان ثابته و این ثابت انسان کامل، نه انسان اومد اسمش اومد، و نسبت این اعیان با اسما و فیض اقدس. خب مقام چهارم، خب دیگه ظاهرن به بحث رسید، حقیقت ولایت، حقیقت نبوت. خب این رو هم بناچار دیگه ما اینجوری میتونستیم نشون بدیم، البته روی الگوی بصری اگر کار بشه، من کار نکردم، روی الگوی بصری اگر کار بشه، همه مداقه ها گنجونده بشه، اگه شکلی در بیاد چون احساس میکنم بعضی مداقه ها رو بخوایی مراد کنی شکلی دیگه در نمیاد، اگه شکلی در بیاد حالا اون رو شاید بشه مثلا چیز کرد، ولی خب آقا واقعیتی داریم و تجلی در واقع ذات و در مقام تجلی هم یک در حضرت علمی هستیم سوق ربوبی و در مرتبه خلق یا در مرتبه وجود، کل این رو نفس رحمانی باعث میشه و یک فیض واحد الهی است که یه مرتبه کمون داره و مرتبه فیض اقدس اینه و یک مرتبه فیض مقدس هم داره. تقریبا حضرت آقا با همین ادبیات از نفس رحمانی یاد کردن، تقریبا سه مرتبه رو میگن، حالا میگن کمون فیض اقدس کی گفتن؟ حضرت آقا. آره دیگه قبل حضرت آقا ایشون حضرت آقا بوده. بعضی پیرمردا رو ببینید تمام میگن حضرت آقا. پیرمردای بوزه. ذات تعین اول، تعین ثانی که در به اصطلاح چی بگیم اوج و تاق تعین ثانی اسم جامعه الله قرار داره و بعد هم از تعین ثابته عالم خلق که سه عالم معرفی میشه با همه کسراتی که درش هست، عالم ارواح، اونجا هم ارواح کلی، ارواح جزئی، ارواح میانی، عالم مثال که اونم تقریبا تنوع اینچنینی داره به صلاح، و عالم ماده که اونم دیگه خود تنبوله. گفتیم حالا اگر بخوایم یه چیز رو مراعات کنیم، مثلا ذات رو باید چون بلا تجافن ان به صلاح ان بلا تجافن ان ذات تجلی تصویر میشه، یعنی تجلی می کند بدون اینکه از مرتبه ذات تجافی بکند و اینها. این تعابیر رو دوستان نمیگم تحمل کنید، ولی عجله دربارش نکنید، این تعابیر رو حفظ کنید تا مسئله براتون هضم بشه. قیلی بگید اه، یه بار میگید نه، یه بار میگید آره، اصلا چی شد؟ همه چی قاطی شد؟ بریم مثل جناب استیس بگیم که اینجا اصلا مرتبه مرتبه یه چیز فراتر از مرتبه چی میگن منطقه، اینجا هست و نیست با هم جمع میشه، میگن هست بعد یه هوی میگن نیست، نه بعدم تعجب کنی حالا ایشون آخر سر اینجوری چیز کرده، خودشو خلاص کرده کلا غیرت نسبت به هست و نیست و میگه اصل تناقض اینجا حاکم نیست، میگه این عالم عرفا است به تناقض حاکم، میگن هست میگن نیست، میگه خدا اینجا هست، میگه آره یه خدا خداست دیگه، بعد میگه الان خدا، نه کی گفته خدا، او ما رو مچل کردی، خود یه عارف آمریکایی بهش میگه که زباله ها رو نشون میده، میگه الان خدا اینجا هست، میگه آره هست، بعد میگه الان اینا خداست، میگه نه من که گفتم خدا یه با ما که نمیفهمی شما چه ها داری. خب این ذات عدم دیگه، حالا اینطوری تقسیم بکنیم، ما توی مقام اول 6 تا مصباح داریم که واقعا بحثا جوهره بحثای دیگه است. البته بحثای دیگه همه جذابن و جای خودشو داره، ولی اینجا اصلا یعنی اون ساخت چیز اینجا شکل میگیره، اون ساخت معارف توحیدی عرفانی اینجا شکل، تو این بحث شکل میگیره. ذات و هویت غیبی احدی تو مصباح یک میخوان صحبت کنن، اینجا واقعا بحث ویژه شروع میشه. ذات حق باطن مطلق و غیب مثلا سرگون ظهوره. مصباح سه بطون و غیب ویژه ذات مبرای از مقابل. اینجا نکته خوبی رو یادداشت کردن و تذکر دادن، جمع بین قول به تباین حق و خلق و اشتراک اونها. هم قول به تباین هست هم قول به اشتراک هست. میگه حالا موقع فرق کنم از اینا رو مشخص میکنه که کجا باید گفت تباین، کجا باید گفت اشتراک، اشتراک به چه معنا میتونه باشه. البته نه اینکه توضیح بده، هم اشاره هم کافیه که متوجه شدید دیگه این دوتا رو با هم قاطی نکن. آره ایشون، حالا من میگم، حالا نمیدونم بتونیم کل این مصباح ها رو یه بار بخونیم، اون جمله های اساسی رو بگم، شرح فعلا نمیدونم، جمله های اساسی رو بگم، بگم اینها ساختار معنایی این بحث رو شکل میدن و با اینهاست که مثلا یه روح مستعدی مثل روح حضرت امام میبنده داستان رو برای خودش، چه خبره، اینو میبنده برای خودش، اونا رو یه اشاره میکنه، اون گفته اونایی هم که میخواسته انتخاب کنه گفته. بعدم دیگه اینم دیگه پیازداغشه دیگه، وقوع متکلمان گفتم آره، وقوع متکلمان و متفلسفان در تعطیل و تشبیه و جمع درست بین تشبیه از سوی عارف و مذهب صحیح در توحید و نفی تعطیل و تشبیه از منظر اهل بیت علیهم السلام. آخرش هم یه بحث روایی میکنه، جالب. خب یه مقدمه اولش میاد، المشکات الاولا فیما یستکشف من بعض اسرار الخلافت محمدیه صلی الله علیه و آله. این صلوات برای رسول اکرم روی زمین نفرستید. یکی از آیون میگفتش که یه کسی رفته بوده میگفت خدا، هی اشاره میکرد، اولیش جز عرفا بود، بعد میگفتش که با بابام رفته بودن، بعد میگفت پدرم بهشون گفت که کجاست این خدای شما، میگفت بهشون قد شوخه کنم باشون، گفت خدای شما کجاست الان، به کجا دارید اشاره میکنید، میگفت خیلی هم آدم سنگین بود و مختلف جلسه محترم رو میگفت بابای من هایت رو شوخه نکنه، گفت کجاست خدای شما، خدا از خلافت محمدی حقیقت محمد و الولایت العلویه فی الحضرت العلمی و نبذت یسیرت من مقام نبوه به طریق الرمز و الاشاره به لسان اولیاء المعرفه من خلص شیعت اهل بیت الاسمت و تهاره. نگاهشون اینجوریه، این حرف شیعه است، حکی هم افزاده، حکی هم گفته، اعتقادی شیعه است، اعتقادی شیعه است، این حرفای شیعه است. علیهم الصلاة و السلام و فیها مصابیح و نوریه تشیر و الی حقایق یقینیه یستفاد و منها معارف و ایمانیه.
یه
گرایش
و کنایی تو
صحبتشون هست،
بله؟
شیعه رو شیعت اهل، بله بله، من شیعه واقعی اینا هم یه اینا شیعه اعتقادی هم،
یعنی میخواد بگه اصلا این جمهود برای اینکه شیعه رو بخواد شیعه فقهی تعریف کنه اصلا غلط.
گوش کنید عزیزان، گوش کنید، یکیتون بحث کنید یا شما بحث کنید، نه نمیاد بحث نکنید، میگم یکیتون بحث کنید، حیفه، نه دست میره، تساقط به معنی که یکیشو میگیریم یکی کردن است. یه نکته ای بفهم خودتون بفهم.
سوال کردن که این تعریضی تو مسئله هست که
بله تعریض محتواییه، میگه شیعه اینا. حالا که امام، که امام واقعا خوبه جنوب شهر تهران بزرگ نشده بود، بایلاد خیلی فحش میداد، همینطورش هم خیلی فحش داد تو آثارش، لعنت کرد مثلا 40 حدیث کتاب لعنت میکنه، خدا لعنت کنه اون کسایی رو که نمیذاره این حرفا به عوام برسه، به مردم برسه. چی یک اسلام قشری سطحی ظاهری بر مردم درست کردی؟ اون دنیا چجوری میخواد جواب خدا رو بدید؟ خیلی امام حالا خوب شد انقلاب کرد، آره حالا دیون. این نکته که یا شیعه یا همول حکما و حقن هست، مرحوم سهر وردی میگه، میگه که حکیم اون کسیه که بفهمه عالمی نشسته در گوشه ای و اینا. خب اون عارف که رفته خود حقیقت رو دیده چی؟ اون عارف که تبدیل به خود حقیقت شده چی؟ خب همول حکما و حقن، این فقط یه مش مفهوم داره تو ذهنش. البته باری کلا ای بر میخوای سجده هم کنیم، خوبه ها، خیلی خوبه فهمیدی توی عالم چه خبره، ولی خب اونی که رفته دیده چیه؟ اون نه، ببین تو آیه بتینه که دیدی، اونی که فهمیده حکیمه، اما اونی که دیده حکیمی همول حکما و حقا. اینجا هم همینطور، اینی که اینجوری مثل اهل بیت نگاه میکنه شیعه نی. حالا کی شیعه هست؟ اون که فقط لباس قرمز میپوشه و مثلا عمر لعنه فلان بعدم نم المبتلا به میاه رجال نمیدونم کلان همین شیعگیش همینه، یه مش فحش و بد و بیراه و تهمت و اینا مثلا کل شیعگیش.
ولی اینکه ممکنه تو مسادی
اشتباه کنه
درسته، چون
بعضی نمیدونه. بله، یعنی اون ولایت حضرت علی، آره امام زدن هم میزنه، محی‌الدین هم میزنه تو تعلیقه چیز، محی‌الدین هم میزنه یه چیزه میگه. حالا جناب استاد حق رو میداد به چیز، حق رو میداد به جناب محی‌الدین، میگو با امام یه خود عجله کرده. اینی که ایشون اینجا گفته منظور محی‌الدین نیست، اونجوری نیست، امام احترامشو میذاره ولی یه دفعه چیز بکنن هم میزنه. خب حالا دیگه نگاه کنید چه چیزهایی در باره محی‌الدین گفته، خیلی خیلی بلندی زد. من شیعت اهل بیت الاسمت و تار
به لسان معرفت حالا اگه سوالشو پسندیدی جوابی
که وقت میگیری. خیلی عذرخواه هستم، آره من خودم یه هایی حواسم جمع شد که در این وقت رو میگیریم، بذارید من متن یه بار بخونم، نه برمیگردیم یه خورده حالا اونقدر که بشه و خیلی کند نشیم یه بارم به شرحش نگاه میکنم. خب این پس این حالا مقدمه که آقا داستان چه قرار است، ترجمه هم بخونیم دیگه. مشکات نخست در بیان برخی از اسرار خلافت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت علوی علیه السلام در حضرت علمی و بخش کوتاه از مقام نبوت و بر سبیل رمز و اشاره به زبان اولیای اهل معرفت از شیعیان خلص، شیعیان خالص اهل بیت، بیت عصمت و طهارت است. ابتدا آدم میگه که حالا چرا اینجوری داریم میگیم؟ یا تو کدوم آب و هوا بزرگ شدی؟ شیعگی چه معنی برای تو داره؟ اگه تو آب و هوای معارف اهل بیت بزرگ شده باشی، نظر درباره شیعگی عوض میشه. بعد خیلی راحت این چیزا رو می‌نویسی. و در آن فصل‌هایی به نام مصباح‌های نوری است که به حقایق یقینی اشاره دارد که معارف ایمانی از آنها به دست می‌آید. بذارید من یه متن بخونم براتون، اگر داشته باشم سری بیارم یه متن بخونم. گلایه حضرت آقاست، دیدید همتون گلایه حضرت آقاست که انقدر مطالب ضعیف به عنوان چیز مطرح شده، ولایت مطرح شده، میگه من این نظریه ولایت که میخوام بگم اصلا میترسم. حضرت آقا میگن تو هم تره کلی که همه تونم خوندید و تدریس کردید. آنقدر مسائل ضعیف و سست و غیر منطقی در زمینه ولایت در ذهن‌های افراد عامی رسوخ پیدا کرده که وقتی آن حرف درست را، آن حرفی که با متن قرآن و متن حدیث منطبق است در باب ولایت می‌خوای بگویی، یکی از دو اشکال پیش می‌آید: یا اشتباه می‌شود به همان حرفی که در ذهنم است، یعنی همون داره می‌گه، یا احساس بیگانگی میشن نسبت به آنچه که به عنوان ولایت گفته میشود. میگه این که ولایت نیست که، این چیه این داره میگه؟ گلایه است دیگه. این آسیب شناسی تبلیغ و تربیت دینی است. یه خودم عمیق‌تر نگاه بکنی، آسیب شناسی کلام اسلامی است. چیه به عنوان ولایت دارید نظره؟
یه خودم مثلا نگاه کنی از پس هویتشون خودشون همینجور فکر میکنن.
بله
یه خوره همین
طرف گفتم دیگه،
ما همینجوری فکر
می‌کردیم، همین که این کلام که
گفتم مردم اینجوری گفتم
خودش هم چه. بله. خب، در آن فصل‌هایی به نام مصباح‌های نوری است که به حقایق یقینی اشاره دارد که معارف ایمانی از آنها به دست می‌آید. خب، اما مصباح یک، ذات و هویت غیبی احدی. خوب دقت کن، اعلم اگه مخاطبش نیستی ولی گوش کنه ببیند، مثل یک نبود و یک نست. اعلم ایها المهاجر الی الله به قدم المعرفت و الیقین رزقک الله و ایان الموت فی هذا الطریق المستبین و جعلنا و ایاک من السالکین الراشدین ان الهویت الغیبیت الاحدیه والانقاء المغرب المستکن فی غیب الهویه والحقیقت الکامنت تحت السرادقات النوریه والحجب الظلمانیه فی اماء و بطون و غیب و کمون. اون هویت غیبیه در اماء و بطونه و غیب و کمون. خب، اما یک اصطلاح چیزیست، اصطلاح از یکی از احادیث رسول هم گرفته شده. این تفسیر، ایشون اینطوری تفسیر کردن، تفسیر دیگه هم ازش هست. لا اسم لها فی عوالم ذکر الحکیم، اینم باز یک اصطلاح ذکر حکیم. ولا رسم ولا اثر لحقیقتها المقدسه فی الملک و الملکوت ولا وسم منقطع عنها آمال العارفین. در اماست هیچ اسم و رسمی ازش نیست، هیچ اثری از اون به دست نیست، هیچ نشانه هم از اون نیست. منقطع اون انها آمال العارفین، آرزوهای عارفین از اون کاملا منقطع. حالا اگر شد یه حدیثی از امیرالمومنین بخونیم، خیلی حدیث جالب. تزل و لدا سرادقات جلالها اقدام و سالکین محجوب عن ساحت قدسها قلوب و اولیاء الکاملین غیر معروفت لأحد من الانبیاء والمرسلین ولا معبودت لأحد من العابدین والسالکین الراشدین ولا مقصودت لأصحاب المعرفت من المکاشفین. جان؟ آره گردنم حتی قال اشرف الخلیقة اجمعین ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. یعنی حتی ایشون هم دلخوشی نداره، اصلا مستی ایشون به همینه. یعنی اون خدایی که براش واله میتونه باشه به اندازه کل هستی آقا رسول اکرم واله بوده. خب، اصلا اینجوریه اون خدا که ایشون واله. و ما عرفنا که حق معرفتک، حالا به قول جناب بوعلی رحمت الله علیه میگه این لذت این نوع معرفت ها شبیه به این چیزه، دیدید بیزاتون میخاره، میخارید خب اذیت میکنی پوست رو، لذت داره. این اینطوریه. خب این خود درده، یعنی دردی بزرگتر از این وجود نداره. اگر واقعا در به عالم تجلی، عالم انسان نگاه کنید، دردی بزرگتر از این وجود نداره، ولی لذتی هم بزرگتر از این وجود نداره. یعنی یه همچین خدایی هستی که زار منو در آورد. خب این اینا رو اینجوری نگاه کنید. و قیل بالفارسی انها شکار، با چه لذتی این رو میگن امثال حافظ و اینا. انها شکار کس نشود، دام باز گیر، باز چینه، کنجا همیشه باد به دست است دام را. وقد ثبت از زاکفی مداره که اصحاب القلوب حتی قالو. میگین کاملا حالا به تعبیر مداره که اصحاب القلوب، تقریبا تو شعور عام اصحاب قلوب اینجا افتاده است. ان العجز عن المعرفه غایت معرفت اهل المکاشفه. یعنی تش اینه که عجز رو میفهمه. میگه خب ما از همی الان میخواد اعتراف کنیم، برو این تش، این محصول ته ماجراست. خب ترجمه هم به جهت لذتی که داره میخونه. ای مهاجر به سوی خدا با پای معرفت
بایده.
نه نه ترجمه ی حالا دقیقا نمیدونم استاد یا آقای هلالیان، ولی خب زیر نظر استاد بوده ترجمه، احتمالاً رو این ترجمه جناب استاد نظر بوده، ولی خب کار آقای هلالیان. ای مهاجر به سوی خدا با پای معرفت و یقین. خداوند مرگ در اته، بعضی جاهاشو من ویرایش کردم ها، یعنی بعضی جاهاشو نپسندم ویرایش کردم. خداوند مرگ در این راه روشن را روزی شما و ما فرماید و ما را از رهروان رهیافته قرار دهد. بدان که هویت غیبی احدی و انقاء مغرب آشیانه گرفته در غیب هویت و حقیقت نهان تحت سراپرده های نورانی و حجاب های ظلمانی، اینا رو بهش میپردازیم، خیلی الان نیاز نیست بهش، در اما و بطون و غیب و کمون بوده و در عوالم ذکر حکیم هیچ اسم و رسمی از اون نبوده و از حقیقت مقدسش در ملک و ملکوت هیچ اثر و نشانه ای نیست. دست آرزوی عارفان از او بریده، پای سالکان در پیشگاه سرافرده های جلالش لغزان، و قلوب و اولیای کامل از ساحت قدسش در حجاب است. شناخته شده و معروف هیچ یک از انبیا و رسولان و معبود هیچ یک از عابدان و سالکان هدایت یافته و مقصود صاحبان معرفت از کشف، از اهل کشف نیست. یعنی هر کی هدف میگیره اینو هدف نمیگیره، مثلا هدف نمیتونه واقع بشه. تا آنجایی که برترین همه خلائق گوید آنچنان که شایسته معرفت توست تو را نشناختیم و آنسان که سزاوار عبادت توست بندگیت نکردیم. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. این سخن در اذهان صاحب دلان امری جا افتاده است تا آنجا که میگویند عجز از معرفت نهایت معرفت اهل مکاشفه است. خب این مصباح یک بود. یه بار دیگه به عنوان نگاه کنید، عنوان مصباح ذات و هویت غیبی احدی. میگه من بهش اشاره کردم، یکی دو تا جمله هم گفتم. کل دغدغه ایشون اینه که معرفت خلاص، این رو کلن میخواد این رو بگه. ذات حق باطن مطلق و غیب مسون از هر گونه ظهور. هذه الحقيقة الغيبية لا تنظر. خوب دقت کنید، فکر نمی کنید این رو بشنوید، ولی این رو ایشون میگه و این جزو قواعده، جزو قواعد، جزو بحث های اصیل. لا تنظر نظر لطف او قهر، چه لطف و چه قهر، جمال و جلال، لا تنظر نظر لطف ولا او قهر ولا تتوجه توجه رحمت او غضب الى العوالم الغیبیه و شهادتیه. اصلا به عوالم غیب و شهادت هیچ اعتنایی نداره. خب مرتبه ذات من الروحانیین القاتمین فی الحضرت الملکوت و الملائکت المقربین الساکنین فی عالم الجبروت، بل هیه به ذاتها. خب کاملا دقت کنید عبارت ها رو کاملا. بل هیه به ذاتها بلا توسط شیئن لا تنظر، بلا توسط واسطه، بلا توسط شیئن لا تنظر الى الاسماء و صفات ولا تتجلا فی صورت او مرآت. غیبون مسون من از ظهور، هیچ ظهوری نداره. مستور غیر مکشوف عن وجهها ها حجاب نور، فهو الباطن المطلق والغیب الغیر المبدع للمشتق. پنهانه، چهره او از حجاب نور مکشوف نیست، حجاب نور کنار نمیره اصلا، باطن مطلقه، غیبی است که مبدا هیچ مشتقی واقع نمیشه، اصلا در داستان اشتقاق و ظهور و تجلی وارد نمیشه. خب ترجمه، این حقیقت غیبی به عوالم غیب و شهادت از روحانیان مقیم در حضرت ملکوت و فرشتگان مقرب سکنا گزیده در عالم جبروت نه به لطف یا به قهر هیچ نظری نداشته و نه به رحمت یا به غضب هرگز توجهی نمی کند، بلکه او به حسب ذات خود بدون وساطت چیزی حتی به اسما و صفات نیز نظر نینداخته و در هیچ صورت یا آینه تجلی ننموده است. پس ما تجلی شده این نسبت میدیم، تجلی رو دارید نسبت میدید به توسط شیئن، به توسط شیئن. بعد اون موقع دیگه حالا اگه بخواید دقیق حرف بزنید یه خورده حرفا زیاد میشه دیگه، چون خود او تجلی هستن، تجلی در کار هست.
خود این ذات با این ویژگی فل جمله مکشوف عارف میشه؟
فل جمله نه، نه فل جمله نه بل جمله، الا تنها مخالفت که با این حرف امام میشه کرد اینه که همین حرفایی که داری میزنی خب بالاخره درباره اون مقام ذات دیگه میگه اینا احکام اطلاقی، اینا یه موش نه است، اینا احکام اطلاقی است. بعضی ها خب با همین احکام اطلاقی هم مست میشن میگن نه یه چیزی گفتی درباره ذات
لا یخبر
عنه، لا یخبر عنه میام گفته دیگه یه چیزایی گفت، همینا رو می‌خواستیم بگیم درسته. در واقع امام میگه من هیچ نگفتم، میگه از همین اینها ایناست دیگه، خبری که از اون مرتبه میشه داد همیناست دیگه، گفتی بالاخره یه چیزی گفت. نه تجلی است، تو مرتبه تجلی است. پس حالا مثلا شما میگید که خب دیگه پس هیچی نگفتی دیگه بریم، خب دیگه نه 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 مردم اینه کل زائقه عرفانیش امام همینجا میبنده، اصلا زائقه عرفانیش امام خب هر موقع میگه امام مزید همون همساله ایشونه، اینا کل زائقه عرفانیشون همینجا میبندن، احکام عجیب و غریبی که مطرح میکنن. مثلا حالا بذارید من برسم یه تعابیری حضرت امام درباره فلسفه به کار میبره، امام آدم میگه اینا رو چرا میزنی؟ امام یه چیزایی درباره فلسفه میگه، میگه خب بابا اخه اینا که خوبن که آقا بچه اینا رو میزنی؟ ببین این آدم موقع که میاد توی مرتبه قرار میگیره کلافه میشه از اون از فلسفه، میگه صدرا کلافه از دست فلسفه. نگاه کنید،
این هویت لابشت
مقصومی تا اطلاع اصطانعی فردن بگید همینه لابشت مقصومی،
چون اگر این باشه دیگه توسط واسطه یعنی همه چی تو همینه، یعنی از اون طرف این گفتیم کتاب یه فوق تکثر و وحدت همه فوقیت، فوق مثلا اجمال و تفسیر، فوق همه چی، اون توسط به خود واقعا هضمی سخته.
بله،
شما واسطه یا اصلا خلیفه در نظر میگیری برای این مقام.
بله احسنت. این ببینید، من چند بار تعبیر زائقه رو به کار بردم. خب ببینید، یه دسته از این اصول فکری است که اگر جا بیفته زائقه عرفانی شکل میگیره و اگر جا نیفته، ما داشتیم عزیزانی که کل فصوص رو با جناب آقای جوادی خوندن، با آقای حسن‌زاده خوندن، آخرش هم نپذیرفته، خیلی آنمای پاکه نپذیرفته. بله نپذیرفته، احترام میذارن و خیلی احترام میذارن، ولی نپذیرفت، نتونستم نپذیرفت. این زائقه به شکله. خدمت های جوادی افضل الله میگفتن که آقای منقل از اول تا آخرش بود تقریرم نوشت، ای پس چرا اینطوری شد؟ شما گفتن که اینطوری کرد بود، گفتن ظاهرا معرفت به اینها وهابیه، چیزی که ما میفهمیم الو که تعریف کردن که ظاهرا وهابی یعنی اعطایی انگار، اون که یه چای میتونستیم دیگه تاب خوردیم تا این قضیه جا گرفت نشد. ولی این زائقه، شکگیری این زائقه، شما نمیدونید چه جور مست با مستی نوشته ما میچیدار اینا رو. اینا بعضی هستن چیز می نویسن، از این بزرگان عرفای ما متن سنا نوشتن، دعا امام با سناش همین چیز هست. امام مثلا به امام بگی جمله خوشگل میگه تو مصباح نوشته، تو مصباح نوشته سناوی حق، اینا رو سنای حق میدنش. خب او غیبیست مسون از ظهور ابدا، اصلا بحث ظهور مطرح و بی آن که حجاب نور از چهرهش برطرف گردد پنهان است، یک پنهانی آرام و مطلق. پس او باطن مطلق و غیبی است که مبدع مشتق است. حالا درباره این باطن و غیب هم یه توضیح میدم، اینم معلوم میشه که این باطن که میگه ادبیاتش فرق داره با ادبیات باطنی که ما میشناسیم. خب مصباح سه، بطون و غیب ویژه ذات مبرای از مقابل، همینجا میخواد بگیم البطون و الغیب اللذان نسبناهما الی هذه الحقیقة الغیبیه لیسا مقابلین. ببینید عزیزان، ما حالا الان با دقت گوش کنید، برای اینکه دقتتون زیاد بشه عرض میکنم، ما خب فلسفه مهربون تر از اینه انصافا. حالا یه خورده آدم فلسفه که نشسته این رو تراکتور نشسته تق 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 تکن بخور، این آدم اساس ما سوار مثلا سیمرغ همجوری داریم پرواز میکنیم با عرفان اینها. ولی خب از یک جهت فلسفه مهرمونتر از بحثای عرفانیست. خب مفاهیم فلسفی رو فکر نکنیم ما فلسفی میفهمیم، مثلا وحدت آخرش هم وحدت ما وحدت عددی فهمیدیم. ما فکر نکنید وحدتی که تو فلسفه مطرح میشه اون وحدت رو فهمیدیم. نه، وحدت با طعم عددی ولش نکردیم. یعنی به تعبیری وحدت طعم عددی میشه چی؟ کم دیگه، کم که نشد مفهوم فلسفی که کم مفهوم فلسفی یا کم مصادیق کم رو میگم مصادیق کم که مفهوم فلسفی نشد که خب وحدتی که توی اونجا مطرحه اون وحدت هم تازال برای اونجا نیست فلزا یگانه وقتی گفته میشه یگانه نمیفهم یعنی چی این وحدت که شما برای هر چیز قائلید ولو یک حقیقت مرکب باشه وحدت براش قائلید که بعد میگید وحدت عددی منظورم نیست این یکه بله به لحاظ عددی یک ولی یکه به لحاظ وحدت فلسفی خب این مفهومو فلسفه خوندیم ولی حل نشد خب در معرض این داستان کلن هستیم عزیزان حواستون باشه که این مفاهیم رو میگیریم یه یعنی واژه ها رو میگیریم مفاهیم سطحی میگذاریم جاش بعدم میبینم امام داره بالبال میزنه میگیم که خب اون وجدش زیاده داره بالبال میزنه تو مقام تعلیم داره بالبال میزنه ما احساس میکنیم که این خب خیلی دل آماده ای داره مثلا داره وجدش رو داره ابراز میکنه داره زور میزنه جا بیفته ما برداشت ساده میکنیم و میریم اینو کلن مراقب باشید یک اینا مراقب باشید یک مراقب باشید اینجا الان گفته ایشون این بوتون و غیبی که نسبت میدیم به این حقیقت غیبیه اینا بوتون و غیبی نیستن که مقابل داشته باشن بوتونی نیستش که در برابری ظهوری وجود داشته باشه میگه خب بوتون نگو خب یه چیز دیگه بگو خب ندارم یه چیز دیگه بگم خب حتی تذکر حواست باشه این بوتون در برابر هیچ ظهوری نیست لیسا مقابلنگ با چی؟ لظهور لذی من از صفات این ظهور این اصلا جز صفاته فی مقام الواحدیه مثل شرح دارم میخونم نباید اینجا بخونم فی مقام الواحدیه فی مقام الواحدیه والحضرت الجمعیه وللباطن هو الذی کان من الاسماء الالهیه الذی هو من امهات الاسماء الحبیه اسمه اصلا تو مرتبه تجدیه خب فإن البطون الذی من الاوصاف القدسیه والباطن الذی من الاسماء الربوبیه اون بطونی که شما معمولا میفهمید یعنی حالا خب با سوادها دیگه و اون باطنی که از اسماء ربوبی است کل واحد منها تجلی به ذالک المقام اصلا تجلی است اینا نه این بطونی که اینجا داریم میگیم اصلا این نی و هما متأخران از تلک الحضرت حضرت ذات متأخران اینا بله تعبیر به مثل هذه الاوصاف الاسماء لزیغ المجال فی المقال میگید نمیشه از این زیغ در بیاد بیرون میگید میشد در اومده بودیم دیگه ما یه همه زور میزنیم چون دیگه باطن من نگم دیگه چی باید بگم نمیدونم چی باید بگم باطن ولی خب اون باطنی که مقابل دارد اینها نه اونی اصلا باطنی که ظاهری مقابلش نیست خب فالحقیقت التی قلب الاولیا انا توجه الیها محروم میگه بابا ما داریم میگیم اولیا به اجمعهم خب محرومن از اینکه توجه حتی بکنن به این خب کیفه یمکن ان یعبر عنها به ما کان من مقولت المفهوم چطور امکان داره مثلا اینو بتونن از تعبیر بکنن خب من مماقیل الا ان صوبا خیت من نسج تسعتن نسج تسعتن و عشرین حرفا من معالیه قاصرو اون لباسی که با 29 چیز چی بگیم 29 نخ آره اون نساجی شده باشه خیط شده باشه خیاطی شده باشه این لباس از معالی از اندام بلند او قاصر است اینو نمیشه تن خدا کرد فاللفظ قاصرون و المتکلم و ابکمون و سامع و اسم کما قیل بالفارسیه من گنگ خواب دیده، من یادم لالیم که خواب دیدم و عالم تمام کر، ما که بعدش حرف بزنیم، عالمم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. دیگه کلن سکوت
شعره.
بله
دیده تو شعره بگه.
آره دیگه، حالا این میگه خواب دیده. آره.
من گنگ خواب دیده
ببینید حداقل
عالم از 27 باب شده و اینجا از اینو مهم مقام ذاته
میشه اونطوری هم گفت، ولی به حسب لفظ، به حسب لفظ میگه حروف الف با هر چی ببافن، هر چی ببافن این لباسه و اندام اونه میخوره. خب ترجمه بتون و غیبی که به این حقیقت غیبی نسبت دادیم، نه در مقابل ظهوری است که از صفات در مقام واحدیت و حضرت جمعیه محسوب میگردد و نه باطن، همان باطنی است که از اسماء الهی و بلکه از امهات اسماء حقیقی شمرده میشود، زیرا هر یک از بتون که از اوصاف قدسی میباشد و باطن که از اسماء رو اسم و صفت و اسم اسماء ربوبیست تجلی در مقام واحدیت هستند و این دو بتون و باطن متأخر از آن حضرت می باشند. الان داریم یه رنگی به اذهانمون می زنیم، بعد برمیگردیم یه خود متأخر می کنیم، دیگه چاره ای نداریم حالا فعلا، چون با این کتاب هم تازه داریم آشنا می شیم، تا حالا بعد شاید انشاءالله بتونیم سرعت بگیم. بلکه تعبیر به امثال این اوصاف و اسما به سبب تنگی مجال در مقام بیان. چگونه میتواند حقیقتی که قلب اولیاء الهی از توجه بدان محروم است در قالب مفهوم سخن گفت؟ چه خوب گفته شده، ترجمه کرد. همانا لباس که از نخ 29 حرف یا بافته شده بر پیکر بزرگی های او کوتاه است، بنابراین در مقام لفظ ناتوان و متکلم گنگ و شنونده کر است. اینو کامل تر گفته. در این مقام لفظ که نمیتونه، متکلم که ماشاءالله لاله، شنونده هم که نمیشه کلا دیگه، چجور تعطیلات کامل. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. منصوب شمس تبریز. مصباح چهارم، من خسته شدم شما خسته بکنم دیگه وارد این نشیم. جمع بین قلب تباین حق و خلق و اشتراک آنها. صلواتی بر من بفرمایید.
ظهور نداره یعنی چی؟ دیگه ظهور نداره، ظهور نداره.
آره دیگه. مقام ذات، مقام ذات.
اگه تجلی ظهور همین ذات
همینه دیگه. میگه اگر درباره ذات دارید صحبت میکنید، این ظهور رو به ذات نمیتونید نسبت بدید. ببینید ظهور چیه؟ حالا بعد معلوم میشه. بعد من یکی از بحث‌های بزرگشون، یکی از بحث‌های بزرگشون میگن این ظهور فیض الهی است. خب بالاخره
فیض باز ظهور ذات.
بله
اون هم فیض ظهور ذات
نه دیگه. حالا نکته‌ای هست اینجا، نکته‌ای هست. ببینید این با اون ذائقه، چرا اینا خوششون اومد از اینکه فلسفه بخونن بعد بیان عرفان؟ به خاطر اینکه فلسفه اذهان رو با چیز آشنا کرد، با تعقل، تعقل به معانی به صلاح. بله میخوام بگم که این که دارید میگید خب اون ذاته خب ظاهر شده دیگه، پس چرا داریم میگی مثلا نه ذات که در مقام خودش میمونه ظاهر نمیشه و اینها؟ من عرضم اینه، حتی چون توضیح نمیخوام بدم دارم تذکر میدم، حالا بعد اینا رو توضیح میدیم چون جز به بحثای اصلیست. این که ذائقه حکمی خیلی از اوقات اینا رو حل میکنه. میخوای بگی که مثلا بگید حس همه ما اینطوری شکل گرفته که اونی که قدیمه، اونی که همیشه بوده، همیشه خواهد بود،
آخوند دیگه گدا نیستش که، این زائقه حکمیست که میاد برای شما کاملا حل میکنه اینو که آقا ما گدای ازل تا ابد داریم. منن ازل تا ابد، هیچ موقعی نبوده که نباشه، هیچ موقعی نخواهد بود که نباشه، ولی گدای محضه. یعنی با زائقه عرفی نمیشه، ولی فلسفه فضای درست میکنه. آدم میگه که خب چرا نشه، ببین این چرا رو تو الان داری میگی، زائقه عرفی نمیفهمه. کلام که کلن با زائقه عرفی بسته شده، خب هیچ گونه شیرجه توش نیست، هیچ پرواز خاصی توش نیست، فقط انبوه‌سازی مفاهیمه با یه ذهن عرفی، اون نمیفهمه. فلزاد میگه الحمدلله شما خسرت دنیا و الاخره هستید، تقریبا هر چی درباره خدا میگن همش همینه، یعنی باعث شرمندگی دیگه کلا. آره دیگه کلام مرحوم ملا صدران میگه یه اش عوامن، به خدا چیز استغفار میکنه در پیشگاه خدا، مقدمه چیز اسفار، میگه من نمیدونم اون دنیا یقام میگیره یا نمیگیره، این همه وقت گذاشتم برای یه چیز، برای این طور رهات اینا، متکلمین رو میگه، میگه من خیلی وقت گذاشتم برای، و توی اسفار قشنگ معلومه، تو اسفار نکته های اینا رو برمی داره میاره، دغدغه ها، حتی آثارش خوب بوده ها، دغدغه ها اینا رو درک میکنه، جواب میده به دغدغه هاشون. خب ولی مثلا خودشون ناراحته، میگن نمیدونم خدا کنه معاقب نباشم، این همه من وقت گذاشتم برای کلام. آره این میگن یه اوش عوامن اصلا با این ذهنیت عرفی، همه چی ساده، مثلا معاد، درباره معاد اصلا نمیشه حرف زد با اینا، معاد مثلا فکر کنم مثل همه که میان تو پارک خونهشون، پارک بازی من کنار خونهشون اونجوریه، مثلا بهشت اونطوریه، این بابا اصلا نمیشه هیچ کنون از حقایق مربوط به عالم آخرت که اصلا این صبر توش نیست، نمیشه درباره عالم آخرت چیزی بگیم. خب این چیزایی هم که اینجوری هم که اینا فکر میکنن اگه هم باشه مربوط به دو چیز عالم برزخه، جمع میشه اینا، کلن جمع میشه به عالم آخرت که میرسیم، اصلا این صبر این صبر نیست. بعدشون میگه ما چیزی بگیم آخه اینو، یعنی اصلا همجا گیره، یعنی اون بستنی کیمه رو که تو عالم برزخ بهش دادن اگه بگیریم ازش کلن ووشو میکشیم کل تیرو تایفه ما، یعنی چی؟ یعنی این بستنی رو باید به اون بدیم، ما عالم آخرت هستن این صور توش نید، برو گم شو، اینها قرآن گفته این دیگه، اینا هور و قلمان و اینجور چی میزا و اینا جالبه، عالم اینا خیلی جالبه. بعد حالا بدونید یه امام شاگرد اول ایناست، شاگرد اول چیه؟ استاده، استاد چی چیه؟ بابایشون صاحب نظره، فیضان داره، جوشش قلم داره. خب و این آدم اومده در صحرا گفته، بعد از اینم پاش فراتر رفته اومده فقه و اصول گفته، بعدم انقلاب کرده، یا علی کی میکنه یه تریلی بیار بکشین همه حرف رو. خب یه آدمی که تو اون فضا تربیت شده اونها در سخلا داره میگه، بعدم کشیده توی ساحت چیز، ساحت فقه، فقه اصول، خیلی ترشرو اینها فقه اصول میگه، بعدم بلند شده قیام کرد. چی میشه؟ ببین اینایی که میان، من به شوخی میگفتم که شاگردای امام دو دستن توی اون اقتداری از دل تاریخ، میگفتم شاهدان امام دو دستن، یه دسته اونایی که از همین اول بودن، امام موقعی که از اول میگفت فرستادنش اذان میگه از اول میگم نه آره، بعد اول میگم گفتن آره دیگه، شروع کرد اینجوری اذان اینطوری شروع، بعد از اون موقعش بودن، خب از اون موقع بودن اومدن و به انقلاب که میرسن شما مست شهید مطهری مست دیوانه هستیشون از این چیزی که داره مشاهده میکنه. خب از اون تگ باب نشسته دیم با هم یه آلو داغ میکردیم، اون کجا، این داستان کجا اصلا. خب اینا یه جور شاگردن، یه ده شاگردم حضرت امام دینامیتو گذاشته زیر چی؟ زیر پل. بعد 3-2-1 زده اینو، منفجر شده، یه دم چشم باز کردن امامو اینجا شناختن، میگه این مستاد تخریبه، میترکونه بزن. کلن امام اینطوری شناختن، کل نخبگانی که شما میشنازین همه امامو هم با این چهره دیدن، از اول بچگی دیدن که همه چی منفجر شده، همه چی داره میره به سمت آسمون، همش هم زیر سر این آغاز اون روی اون چیزه اون کلیدتی اون فشار داد، این همه زیر سر اونه. و بعدن فهمیدن که ای با این باسواد بوده، مثلا مصباح نوشته، مثلا یه تعدادیشون تازه فهمیدن تو فقه با آقایی مثلا چقدر اصول گفته، چقدر فقه گفته. این تو جوانی اون چهره انفجاری امام رو دیدن، اینا هم یه جور شاگردن. خب حالا نسل سومی از شاگردام هستش که نمیدونم مثلا نه اون رو دیده نه این رو دیده. فقط شنیدن که بالاخره امام چیشی نمیدونم اصلا باور کنن، نقاشیشو بکشن نگه چهار
تلفن
هواپیما و ماهوایی چی؟ آره یه چند تا چیزه اینطوری. و به نظرم کامل دوستان باید درک بشن این سه گروه، سه گروه هم باید درک. شاگردهایی که ببین شاگرد خب انقلاب و انقلاب یعنی معجزه رو لمس کردن. بابا افرادی تو سن من میدونیم معجزه بود، ما خب من بچه بودم قبل انقلاب، تا موقع انقلاب خب موقع انقلاب بچه بودم، منم یادمه خیلی چیز عجیبی بود انقلاب، یعنی باور نمی کردیم دبستان می رفتم باور نمی کردیم انقلاب، ولی خب بالاخره ما ها بالاخره پذیرفتیم. اونایی که خود از ما یه دهه بزرگتر از ما هستن اونا قشنگ فهمیدن معجزه است، ولی کلن امام انقلابی دیدن، انقلاب امامو دیدن، خروجی امام میدونستن، همه ایران متفق القول انقلاب خروجی امام میدونستن، یعنی فعل آقا روح الله، فعل آقا روح الله میدونستن، همه متفق القول. خب این اینطوری آشنا شده، حالا بعد اومده طلبه شده، خب بعد متوجه میشه که آه بابا یعنی سابوسی کتابه رو نگاه کن بزن. اینا اینطوری یه خوردر میجه مثلا شاید فلسفه خونده و عرفان خونده و اینا، بعد کتابه امام دیده یواش یواش وزن امامو فهمه. اینم یه جوره توضیح دارم و درباره اینا توضیح دارم، چون اینا بعضی هاشون آخرش هم درست نفهمیدن امامو، بعضی هاشون آخرش هم. بعد حالا اینو نسل سوم، نسل سوم بیگه بامزه هست، شیفته های امام ها هرچی آقا درباره امام میگه قبول میکنه ازش، هرچی میگه آره 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 قبول قبول، ولی میگه آقا تو نه اون پای درسش نه این انفجار رو دیدی، الان نمیدونم چی داری میگه، آره این چه تصویری از امام داری نمیدونم. اینا رو حواسمون باشه، یه صلوات بفرستیم.